در ایران عزیزمون همراه شما هستیم از رادیو سبا و مفتخرم که ایران اسلامی قشنگمون پر از بانوان افتخار آفرین و عزیزانی هستش که هنرمندن، فرهیختن و افتخار همه ی مردم ایران عزیزمون هستن و به همین بهونه میخوایم همراه بشیم به قلم بانو، برنامه‌ای که به معرفی و بازخوانی آثار نویسندگان بانوی ایرانی میپردازه. این برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان فرهیخته شبکه خواهد شد.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخون رادیو سبا. به 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 چه روزها و شبهایی رو داریم پشت سر میگذاریم. الهی که در این روزها و شبها شاد و سلامت و پر انرژی باشید. خیلی ممنونیم از این که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید، اون هم برنامه به قلم بانو. پس مثل همیشه تا 15 دقیقه پیش رو همراه ما باشید.
به قلم بانو.
مهمان برنامه به قلم بانو سرکار خانم رضوان کفایتی هستند، متولد سال 1364 در تهران. ایشون از 9 سالگی دست به قلم بودن و در مجله های مختلف دست نوشته هایی داشتن، اما از سال 1387 به صورت حرفه‌ای وارد دنیای نویسندگی شدن. از آثار این بانوی نویسنده میشه به وقت رهایی، تنها همین کلمات و کتاب راهی اشاره کرد. اما کتابی که از این بانوی نویسنده برای شما شنوندگان عزیز انتخاب کردیم، کتابی هست به نام راهی.
کتاب راهی حاوی یک رمان معاصر و ایرانیه که 17 فصل داره. این رمان در حالی آغاز شده که راوی اول شخص اون میگه در مزرعه سعد مشغول زراعته که جوانکی نفس نفس زنان خودش رو به اون میرسونه. راوی چشمانش رو ریز میکنه تا در برابر نور آفتاب جوانک رو بشناسه. این کتاب سال 1403 با 236 صفحه توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد. بخشی از کتاب رو با هم بشنویم.
حیوانها را رام می کنیم و پیاده می شویم. کش و قوسی به تن خسته هم می دهم. نیم نگاهی به زیاد می اندازم. به عادت همیشه صورتش را می خاراند و سبیلهایش را تاب می دهد. تاریکی شب دیدمان را کور کرده است. اما تا پیش از غروب آفتاب کوههای سبز و مرتفع را در چند فرسخی می شود دید. وارد نجران شده ایم؟ زیاد است که بالاخره نطقش باز شده و کلامی بر زبان می آورد. سری به نشانه ی تأیید تکان می دهم. به سمت اسبها می روم و دستی بر سر حیوان بیچاره می کشم. حرارت بدنش نشان از خستگی و بیابی دارد. دلو آب را مقابلش می‌گذارم تا قدری بنوشد و جان بگیرد. سرش را در دلو می‌کند و با آتش آب می‌نوشد. زبان بسته تمام روز را راه رفته و خستگی در نگاهش بیداد می‌کند. گرده‌اش را نوازش می‌کنم. آرام کرنش می‌کند و سرش را در دستان من جای می‌دهد. سال‌هاست که همراه و همسفر من در بیابانهای حجاز و جزیره العرب است. در مزرعه سعد مشغول زراعتم که جوانکی نفس نفس زنان خود را به من می رساند. چشمانم را ریز می کنم تا در برابر نور آفتاب او را بشناسم. عبدالرحمن است، پسر ابو ایوب.
ممنونیم از این که همچنان همراه هستید با برنامه به قلم بانو، اما وقتشه که بریم به سراغ بانوی نویسنده برنامه به قلم بانو، خانم کفایتی عزیز. سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خدا قوت.
درود بر شما، خوب هستید خانم کفایتی؟
سلامت باشیم الحمدلله،
شکر
خدا.
سپاسگزاریم از شما. خانم کفایتی، بیشتر در چه حوزه‌ای می نویسید؟
والا تا الان نوشته های من نوشته های تاریخی آیینی بوده، یعنی اکثرا در زمینه آیینی و در زمینه تاریخی فعالیت داشتم، ولی خب علاقه دارم که در زمینه های دیگه مثلا ژانر اجتماعی یا کودک و نوجوان هم فعالیت کنم.
خیلی هم عالی. تا حالا چند تا کتاب نوشتید؟
ما دو تا مجموعه داستان داشتیم، مجموعه داستان به وقت رهایی که یک مجموعه داستان اجتماعی انتشارات نیستان چاپ کرده، یک مجموعه داستان به اسم تنها همین کلمات که با محوریت آشورا، موضوع آشورا.
بله.
و کار سوم هم رمان راهیه که در حوزه بخشی از بریده از تاریخ صفیفه و امیرالمؤمنین و خانم فاطمه زهراست.
خیلی ممنونیم ازتون خانم کفایتی عزیز. اما بریم به سراغ همین کتابی که گفتید، کتاب راهی. دوست داریم در مورد محتوا و داستانش یه مقدار برای ما توضیح بدید.
بله، رمان راهی در واقع داستان زندگی شخصی به اسم حبیب ابن سعد ابن عباده، شخصی که در دستگاه خلیفه قرار میگیره بعد از وفات پیامبر، و در همون زمانی که اون اتفاقات بعد از قدیر و بعد از در واقع وفات پیامبر اسلام به وقوع پیوست و حق امیرالمومنین خورده شد و باعث اتفاقاتی شد که همه ما میدونیم، خونه نشینی امیرالمومنین و در واقع مسائبی که در این خاندان وارد شد. حبیب راهی میشه به یمن برای اینکه حالا اون منطقه رو تحت حکومت مرکزی قرار بده و ازشون خراج بگیره و اینها، و در واقع جز به کسانی بوده که حامی و پشتیبان خلیفه بودن، ولی در نهایت اتفاقاتی اونجا میفته، با مرادی اونجا آشنا میشه و عشقی زمینی براش اونجا به وجود میاد که همه این اتفاقات دست به دست هم میده که تردیدی توی دل حبیب رخنه کنه و این تردید قطر قطر بزرگ بشه، اونقدر که تبدیل بشه به یک یقین در رابطه با امیرالمومنین.
خیلی هم عالی. چی شد که تصمیم گرفتید کتابی با این مضمون بنویسید در مورد شخصیت حبیب؟
والا من همیشه این مظلومیت شیعه خیلی برای خودم در واقع جایی بوده که دوست داشتم در موردش فکر کنم، حرف بزنم و حداقل برای خودم یک تاثیرگذاری کوچیک داشته باشم، و اینی که شروع کردم توی این حوزه نوشتن شاید دلیلش این بوده، و البته قبل از همه اینها نگاه خود امیرالمومنین و توجه و خواست خانم فاطمه زهرا. و خب وقتی که شروع کردم به نوشتن در این حوزه با خودم به این نتیجه رسیدم که نمیتونم به ساحت معصوم خیلی نزدیک بشم، چون
بله،
که معصوم هستن و هر چیزی رو که بخوام غیر از اون چیزی که از کلام ایشون ساطع شده بگم ظلمه در حق ایشون، و به خاطر همین منطقه جغرافیایی رو انتخاب کردم و شخصی رو غیر از شخص معصوم و اطرافیانش انتخاب کردم که بتونم در واقع به این موضوع بپردازم.
این کتاب رو به چه گروه سنی پیشنهاد میکنید؟
حالا این کتاب مخاطبش بزرگ ساله، ولی خیلی برای خود من جالبه که حتی توی نمایشگاه کتاب بازخوردهایی که میگرفتم از دوستان نوجوان بود. خیلی خوشایندم بود این مسئله که دوستان، بله، که دوستان نوجوانمون مثلا از سنین 16-17 سال به بالا تا حالا مثلا 20 سال 21 سال خیلی علاقه نشون داده بودن به این کتاب. حالا توی جاهای مختلف که با من روبرو بودن، چه توی نمایشگاه کتاب، چه توی فضای مجازی، چه حالا جلسات نیمه خصوصی و خصوصی که وجود داشته، این بازپرس رو به من میدادن که کتاب خوب نگارش شده، جذب میکنه و واقعا مثلا در واقع یه ملاحظاتی داشتن، جمله هایی از کتاب رو نوشته بودن برای من که این خیلی واسه من ارزش داشتش که مثلا برشون انقدر جذاب بوده که اومدن این جملات رو یادداشت کردن، یا مثلا بله، یا مثلا بخش هایی از کتاب رو برای من میگفتن که ما با اون بخش ها مثلا گریه کردیم یا با اون بخش ها خندیدیم، باهاش زندگی کردیم. دادم یه دوستی به من میگفتش که من وقتی کتاب تموم شده بود واقعا فکر میکردم که از یک سفر تاریخی برگشتم و خب اینا خیلی برای من ارزشمند بودش و مغتنم.
خیلی هم خوب، سپاسگزاریم از شما خانم کفایتی عزیز و بزرگوار. انشالله که باز هم آثاری بنویسید که مورد توجه قرار بگیرن و ما هم بتونیم در برنامه به قلم بانو آثار ارزشمند شما رو معرفی کنیم.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من
قرار دادید. خواهش میکنم، باعث افتخاره. ممنونیم، خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های
مادر. عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 155 مگاهرتز. خبر سفر شبانه محمد از مکه به همراه یکی از بزرگان قریش به نام ابوبکر تمام شهر را پر کرده است. محمد عازم یثرب است. سرانجام عقبه به سمر نشست. آری، محمد به همراه مردانی از مکه عازم یثرب هستند. دلم قرار ندارد، خدا به خیر کند. به دلت بد راه نده. یقیناً بزرگان اوس و خزرج در محمد و دینش چیزهایی دیدند که حاضر به پذیرش او، ملازمانش و دینش در یثرب شدند. ابو ایوب از خوشحالی سر از پا نمی شناسد و اهل خانه را بسیج کرده تا خانه را برای حضورش مهیا کنند.
ممنونیم از این که همراه بودید با برنامه خودتون به قلم بانو. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید. کتاب راهی رو حتما بگیرید و مطالعه کنید و از خوندنش لذت ببرید. خداحافظ.
باشا گل میدن دست رو از دل به سوی نور میرن. بانوی ایرانی قصه گوی آسمان با قلمش همراه شو، بشنو داستانی از دل و از جان.
همراهان همیشگی رادیو سبا سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشین و ممنون از اینکه از بین شبکه‌های رادیویی مختلف ما رو برای شنیدن خودتون انتخاب کردید. با بسته آخرین اخبار انتخابات شهر و روستا در خدمت شما هستیم. از اولین خبر شروع کنیم که ستاد انتخابات کشور طبق آخرین خبری که داده از 24 بهمن ماه ثبت نام شوراهای روستاها آغاز میشه و داوطلبان فرصت دارن که در سامانه وزارت کشور یا مراجعه به فرمانداری‌های شهرهاشون ثبت نامشون رو انجام بدن که بعد وارد فرایند بررسی صلاحیت بشیم. در بخش انتخابات استان هامون از استان ایلام شروع کنیم و از آخرین اخبار و شور و حالی که در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای استان ایلام وجود داره بهتون بگیم.
ثبت نام 611 داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای ایلام. از مجموع 611 داوطلب 540 نفر یعنی 88% آقا و 71 داوطلب با 12% جمعیت ثبت نام کنندگان خانم هستند. شهرهای ایلام با 125 نفر، ایوان با 55 نفر و دهلوران نیز با 37 نفر بیشترین میزان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر را به خود اختصاص دادند. بیش از 80% از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر در 28 شهر استان مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر دارند. از مجموع 611 داوطلب طب 11 نفر مدرک دکتری، 172 نفر مدرک کارشناسی ارشد، 72 نفر مدرک کاردانی، 7 نفر تحصیلات حوزوی و باقی افراد دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم هستند.
حالا از استان ایلام سری به جنوب استان بوشهر میزنیم و صحبت‌های آقای احسان جهانیان رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر رو در مورد آخرین خبرهایی که درباره این استان و انتخاباتش وجود داره به شما میگیم.
انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به طور همزمان در 11 اردیبهشت ماه 1405 برگزار میشه، اما تقویم فرایند اجرایی انتخابات متفاوته. خب فرایند شورای شهرها زودتر آغاز شد، هیئت‌های معتمدین تشکیل شد، هیئت‌های اجرایی انتخاب شدند و ثبت نام‌ها هم انجام شد. با هماهنگی خوبی که بین هیئت‌های اجرایی و نظارت در سطح استان وجود داشت، الحمدلله در مجموع ما 1082 نفر از شهروندان عزیزمون در شهرهای مختلف استان در انتخابات داوطلب شدند، ثبت نام کردند. خب این بیشترین آمار ثبت نامی ما در ادوار مختلف به ویژه دوره قبل بوده در مقایسه با دوره قبلی، و از این تعداد هم 620 نفر دارای مدرک کارشناسی بودند و 287 نفر هم کارشناسی ارشد داشتند که بیشترین جمعیت ثبت نام کننده های ما رو پوشش میدن. 87 درصد از ثبت نام کنندگان مرد و 13 درصد هم خانم بودند. در خصوص انتخابات شورای روستا هم که با فرایند تأخیری تری نسبت به فرایند شوراهای شهر در حال انجام هست، خب ما الان در مقطع تشکیل هیئت‌های اجرایی هستیم و ثبت نام داوطلبین هم برای عضویت در شورای روستاها انشالله از 24 بهمن ما به مدت یک هفته به صورت غیر حضوری و با استفاده از سکوهای وزارت کشور انجام خواهد شد.
همچنین در جلسه پیشگیری و مقابله با جرایم انتخابات شورای اسلامی شهر روست که برای استان گلستان بود، آقای حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان این نکات رو به ما گفت.
با توجه به اهمیت شوراها در بحث مدیریت شهری و روستایی دارن، این انتظار وجود داره که هیئت‌های اجرایی و همچنین هیئت نظارت بر انتخابات شورای استان ان شاءالله در بحث بررسی صلاحیت‌های داوطلب وان اون دقت نظر لازم داشته باشن که انشالله افراد صالحی بتونن کرسی شورای اسلامی شهر استان رو انشالله بالاخره به عهده بگیرن.
ما سعی میکنیم که آخرین اخبار و بروزترین اونو از طریق امواج شبکه رادیویی سبا به سمع و نظر شما عزیزان شنونده برسونیم و هر روز با داغ‌ترین این اخبار خدمت شما برسیم. پس دعوت میکنیم که در کنار بقیه برنامه‌ها ما هم حتما دنبال کنید.
شما شنونده رادیو سبا صدای شادی آفرین هستید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌های بخش اول لذت برده باشید و شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرف جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنانمون در مناطق سردسیر و دوردست کشور میشه. اینو توجه داشته باشید و همراه بشید در این حوالی با یک بیمارستان جذاب به نام بیمارستان سبا.
رادیو سبا،
چون که اینجا بیمارستان سباست، اینجا هم از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. پس به هم شادی بکن، داروی غم غصه بری، حتی افسردگی در بیمارستان سباست.
بیماران عزیز و مراجعین گرامی توجه داشته باشید. مصرف بهینه.
مصرف بهینه چی؟
دارم صحبت میکنم.
در مورد چی صحبت میکنی؟
خب دارم میگم مصرف بهینه.
خب نمیگی مصرف بهینه چی؟
مصرف بهینه گاز.
آها گاز. خب گاز چه کار به بیمارستان داره؟
بیمارستان گاز نداره. اون سیستم گرمایشی توی اتاقا، بخاری توی سالن انتظار با چی کار میکنه؟
الان متوجه شدم.
توجه داشته باشید، ما در نقاط مختلف بیمارستان نکات کلیدی گذاشتیم.
کلید گذاشته؟
چرا تو نمیفهمی؟
خب یه جور بگو که بفهمم. شاید مشکل از گفتن تو باشه. چرا منو قضاوت میکنه؟
من معذرت میخوام. توصیه‌هایی گذاشتیم.
آها بعد پیداش میکنه؟
چی پیدا کنید؟ این توضیحات رو چاپ کردیم، چسبوندیم.
بالاخره نکات توصیه است، توضیحات چاپ شده است، چاپ نشده است.
میشه سکوت کنی؟ لطفاً به این توصیه‌ها در مصرف بهینه گاز توجه کنید.
آها اینا میگه؟ ببخشید میشه برید کنار؟ اینجا دیواره، میخوای از دیوار رد بشه؟ نه خیر، میخوام توضیحاتو بخونم. نه میگن نکات هم داخلش داره. واقعا؟ بله توصیه هم داره. چه جالب.
شرمنده گفتن برای مصرف بهینه.
بله یه سری توضیحات گذاشتن که توش نکاتی هست که توصیه میکنه در مصرف گاز صرفه جویی کنید.
چقدر تحلیل شما پیچیده بود.
تحلیل چه؟
ایشون گفتن تحلیل و بررسی شما از این دیوار مصرف بهینه گاز بوده.
نه بابا، این کاغذه که رو دیوار چسبوندن، یه پیام شهروندیه.
کاملا درسته.
چه درسته؟
البته کامل نیست. منم موافقم. شما توجه کنید اینجا نوشته در زمستان میبایست لباس گرم بپوشیم.
بله، برای اینکه سردمون نشه.
این تحلیل شماست. در اصل با پوشیدن لباس گرم در خانه، محل کار و هر جای دیگه ما میتونیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
واقعا؟ ما بچه که بودیم از اول زمستون مادرمون یه کافشن تنمون میکرد تا موقع عید، میگفت اون موقع میتونه درش بیاره. برای صرفه‌جویی تنمون میکردن؟
پس درش نمی آوردید؟
مال من زیپش خراب بود. با همون میرفتم مدرسه، با همون غذا میخوردم، با همون میخوابیدم.
سخت نبود؟
نه عادت داشتیم. بابام میگفت باید عادت کنید، بعدها خودتون متوجه میشید.
یعنی الان متوجه شدید؟
بابامو مشخص نکرد بعدها کیه. حتما منظورش در دوران پیریه، چون با بزرگ ما یه کاپشن داشت همیشه تنش میکرد. تابستون، زمستون، بهار، پاییز.
الانم تنشه؟
نه دیگه، از کهولت سن فوت کرد. الان تن بابامه.
البته بهینه سازی مصرف انرژی به معنای استفاده هوشمندانه و کارآمد از انرژی. به عبارت ساده این فرآیند شامل پیدا کردن راههایی برای کاهش مصرف انرژی بدون کاهش کیفیت زندگی یا بهره وریه.
منم موافقم. میشه ساده تر بگید؟
ببینید شما کاپشن میپوشیدید برای اینکه در مصرف گاز صرفه جویی کنید.
کاپشنمون با گاز کار نمیکرد.
خونتون با گاز کار میکرد.
ما جنوب زندگی میکردیم، بعد تو منطقه ما گازکشی نداشت. خونه بخاری برقی داشتیم، چراغ علایدی هم داشتیم، با نفت کار میکرد. یه بخاری هم داشتیم نفتی بود، چون خیلی بوم میداد گذاشته بودیمش تو بالکن.
بخاری گازی نداشتید؟
داشتیم. وقتی جنگ شد رفتیم کجا؟ اصفهان. اونجا گازکشی داشت.
در اصل این کاپشن در خانواده شما یک جوره.
جور خاص نبود. یه همسایه داشتیم لباس دست دوم می آورد، بعد بابام میرفت برای منو، چهار تا برادرامو، خواهرام کاپشن میخرید می آورد.
در اصل یه جور محافظ بوده.
محافظ چه؟
محافظ در برابر سرما.
آره توش خیلی گرم بود.
البته این مدیریت در خانواده بوده.
من مدیر بودم؟
نه خیر، مدیریت پدرتون.
بابام مدیر نبود، کارگر یه شرکت صنعتی بود.
مدیریت گاز در خانه.
البته مدیریت گاز در خانگی و صنعتی، اینا با هم متفاوتن.
منم موافقم. مثلا خانگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش راحتی کاربری، بهبود کارایی حرارتی ساختمان و کاهش آلودگی محیطی در سطح خانواده هاست.
این آلودگی محیطی در سطح خانواده هاست چه هست؟
مسئله بعدی صنعتیه.
البته متفاوته.
بله کاملا درسته. افزایش کارایی فرآیندها، کاهش هزینه‌های عملیاتی و انرژی، تضمین بازگشت سرمایه در تجهیزات و فرایندهای تولیدی و پایش ایمنی سراسری کارگاه یا کارخانه بسیار مهمه.
میشه ساده تر بگید؟ بابای من تو کارخونه کارش خیلی پیچیده نبود.
در بحث خانگی باید بگم مدیریت ساده مصرف گاز برای گرمایش مرکزی، جوش آوردن آب و پخت و پز با ابزارها و روش‌های نسبتاً ساده میتونن در مصرف گاز صرفه‌جویی کنن.
در بخش صنعتی هم باید بگم پیچیدگی بالا با فرایندهای پیوسته. آقا یه لحظه صبر کنید، من اصلا نمیدونم چی میگید. یه خورده ساده بگید که منم بفهمم.
بهتر ساده بگیم.
منم موافقم. به هر حال این پیچیدگی هایی که گفتیم نیاز به مطالعات بالا داره.
بله بله، منم مطالعه داشتم.
من همیشه مطالعه دارم. شما برام خیلی آشنایید.
شما هم برام آشنایید.
آقا صبر کنید.
حالا سوال اینجاست.
کجاست؟
کاملا موافقم. چه وسایل گرمایشی استانداردی برای مصرف بهینه گاز توصیه میشه؟
بخاری دیگه.
هر بخاری که بخاری نیست.
ها راست میگی. ما یه بخاری داشتیم، هم بخاری بخاری بود، هم اجاق گاز. از اول زمستون تا اول اسفند ماه هم به ما گرما میداد، هم مادرمون روش غذا درست میکرد، هم لباسامون رو خوش میکردیم، هم دور هم جمع میشدیم، کانون خانوادهمون گرم میشد.
چی میگین شما؟
کارهای بخاریمون رو میگم.
شما بفرمایید. ممنونم. برای مصرف بین گاز پکیج های گازی با قابلیت تنظیم دمای دقیق توصیه میشن. دمای پکیج باید بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد تنظیم بشه و دمای داخل خونه بین 18 تا 20 تا 21 درجه نگه داشته بشه. این تنظیمات از کارکرد مداوم سیستم جلوگیری میکنه و صرفه‌جویی در مصرف گاز رو به همراه داره. این نکته هم مهمه. بررسی سالم بودن قطعات گرمایشی قبل از فصل سرد از مهمترین اقدامات برای بهره‌وری بالاست.
شما خیلی تحصیلاتتون بالاست. اینجا این چیزا ننوشتا.
مصرف بین گاز پیچیدگی‌های خاص خودشو داره.
موافقم. خیلی ساده است.
پیچیده است یا ساده است؟
شما در نظر بگیرید همینجا.
بیمارستان؟
نه خیر، همینجا که ما ایستادیم. هوا چطوره؟
سقف داره، آسمون مشخص نیست. فکر کنم ابره. به هر حال بهمن ماه.
هوا به مجموعه گازهای اشاره میشه که محیط پیرامون ما رو احاطه کردن و برای تنفس موجودات زنده ضروریه. این گازها شامل اکسیژن، نیتروژن و سایر مواد تشکیل دهنده جو زمین هستن. البته ایشون هم درست میگن.
من؟
بله.
میگم گاز برای بدن ضرر نداره.
هوای داخل چطوره الان؟
نه سرد نه گرم.
یعنی دمای مطلوبه.
نه مطبوع مگه نبود؟
ما باید شیر گاز رو باز نذاریم.
نباید به شیر گاز دست بزنیم.
چشا؟
من فکر کردم تو بستی.
منم گفتم تو بستی.
شما هم دیگه میشناسه؟
چه میگید؟
هست یه لحظه بیا.
شما اینجا چی کار دارید؟ برید پدرتون به هوش اومد.
خدا رو شکر. حالش خوبه؟
بله، برید کارتون داره.
چه شد الان؟
این دو تا برادرن، پدرشون شب بیدار میشه، چای درست کنه. یادش میره که چای درست کنه، شیر گازو باز میداره. برادر بیدار میشه، میبنده، اون یکی بیدار میشه، باز میذاره، میخواد غذا درست کنه. یادش میره ببنده. پدرشون دوباره بیدار میشه، میبنده. اون یکی بیدار میشه.
هی بیدار میشن، باز میکنن، میبندن. چرا؟
باباشون آلزایمر داره، اینا هم با توجه به گفتهای پدرشون وسواس دارن.
آها، همه داستان از مصرف بینه گاز میگفتن.
مصرف بینه کجا بود؟
پرستو لطفاً برو تو سالن انتظار. ببین یه وقت کسی دست به بخاری نزنه. از مراجعین و بیماران گرامی دعوت میکنم به سالن همیشه بیمارستان سبا مراجعه کنید. دکتر بهینه مصرف قراره در مورد بهینه سازی مصرف گاز صحبت کنه.
سلام عرض میکنم خدمت همگی شما عزیزان. ممنونم که تشریف آوردید. هر ساله در فصل سرد سال باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم، در فصل گرم سال در مصرف آب و برق. جدیداً این صرفه‌جویی 4 فصله شده، یعنی در 4 فصل باید صرفه‌جویی کنیم. اما چرا باید صرفه‌جویی کرد؟ صرفه‌جویی در مصرف گاز ضروریه، چون گاز طبیعی منبع انرژی مهمی برای تولید برق و صنایه، اما محدود و غیر قابل تجدیده. کاهش مصرف باعث کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه. علاوه بر این صرفه‌جویی در مصرف گاز هم اقتصادیه و هم به کاهش هزینه‌های انرژی در سطح خانوارها و صنعت کمک میکنه. فرهنگ صرفه‌جویی و نظارت بر مصرف در محیط‌های کاری هم نقش کلیدی داره. پس فقط هم مصارف خانگی نیست. شمایی که در محل کار هستید، همه الان لطفاً اون کاپشن رو تنت بکن، شعله بخاری اون سیستم گرمایشی اتاقت رو کم کن. بعضی متاسفانه یه بخاری میذارن زیر میزشون، یعنی هم سیستم گرمایشی داره ادارشون، هم یه بخاری کوچیک مختص خودشون، عین کرسی عمل میکنه زیر میز. یادم میاد ما بچه بودیم از کرسی استفاده میکردیم، بزرگترا برامون میذاشتن. البته
دکتر به مصرف بینه گاز بپردازید.
اما مصرف بینه گاز در حال حاضر همه باید صرفه‌جویی کنن، چه اونایی که دارن چه اونایی که ندارن.
چی ندارن؟
منظورم اینه که در هر سطح طبقاتی که باشیم، با هر متراژ خونه، چه چندین اتاق داشته باشه خونمون با سونا و جکوزی و سیستم های مدرن گرمایشی، چه یه اتاق با یه بخاری کوچولو،
هر دوتاشون یه مقدار باید صرفه‌جویی کرد.
قطعا خیرخانه های کوچیک به خاطر مساحت کم نیاز به سیستم پیچیده گرمایشی ندارن. طرف تو خونه 45 متری یه بخاری هم بذاره کافیه، ولی اون طرف یه خونه 500 متری.
متوجه شدم، لطفاً به سوالاتم پاسخ بدید.
بله، گفتم خونه ما 30 متر، خانواده 4 نفری هستیم، بخاری هم روشن نمی کنیم. آیا مصرف ما بینه است؟ شما اصلا مصرفی ندارید چطور؟ سردتون نمیشه؟ در ادامه گفتم لباس گرم میپوشیم و با گرمای بدنمون خونه رو گرم نگه میداریم، مگه میشه؟ در ادامه باز گفتم بله. این دیگه اصلا مصرف نکردنه. مصرف بینه یعنی درست درست مصرف کردن. بعدی گفتن کنترل گاز ما مشترکه، یه واحد 25 متری هستیم، پایین خونمون 175 متره. این درست قبض گاز بیاد و سهم ما نصف باشه؟ قطعا درست نیست. اول بعد به صاحب خونه بگید که کنترل جداگونه براتون بذاره و به واحد پایینی هم بگید با توجه به مساحت خونهشون و تعداد نفرات میبایست سهم بیشتری بده. بعدی گفتن چه دل خوشی داری؟
با کی بود؟
لابد اشتباه فرستادن. بعدی گفتن یه همکار داریم در محل کار شعله بخاری رو زیاد میکنه، هرچی هم بهش میگم باید صرفه‌جویی کرد، میگه مگه قرار قبض گاز ما بدیم؟ خب بهتره با مدیرتون در میون بذارید، به هر حال ایشون داره گاز رو هدر میده. بعدی گفتن به مدیر گفتم اخراجش کرد، چند روز با خانواده اومده تو کوچه‌مون.